18:30 دقیقه ایران، صدای فردا. جمهوری آذربایجان میگوید 22 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی شد. جلسه طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. درود شنوندگان ارجمند. جمهوری آذربایجان امروز اعلام کرد 22 نفر را به اتهام خیانت و جاسوسی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان گزارش داده که این افراد مظنون متهم به همکاری با سپاه پاسداران برای حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو هستند. برخی از مقامات جمهوری آذربایجان اوایل بهمن ماه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به برنامه‌ریزی برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی در جمهوری آذربایجان متهم کردند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده است. اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز طی حکمی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معرفی شدند. بر اساس این حکم علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است. ریاست این مجمع از سال 1368 بر عهده هاشمی رفسنجانی بوده است. بر اساس حکم آیت الله خامنه ای اعضای این دوره از مجمع تشخیص مصلحت نظام 36 نفر هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری صبح امروز برای پاسخ به سوال برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. پرسش‌های مطرح شده از محمود احمدی نژاد شامل مواردی مانند خانه نشینی 11 روزه رئیس جمهوری، موضوع وزارتخانه‌های ادغام شده و بودجه آنها، نحوه عزل منوچهر متکی از وزارت خارجه، توضیح درباره عبارت مجلس در رأس امور نیست و بودجه استانها و نحوه مدیریت اقتصادی او بود. تعدادی از نمایندگان نسبت به برخی از پاسخهای محمود احمدی نژاد که با شوخی همراه بود به شدت اعتراض کرده و آن را توهین به مجلس خواندند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به انتقاد این نمایندگان اعتراض آنها را به جا دانست و گفت که مجلس جای شوخی نیست. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را گزارشی بی‌اعتبار و سراسر دروغ دانست. او امروز در جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی قضایی گفت که این گزارش بر مبنای اظهارات افراد ضد انقلاب تهیه شده و حقوق بشر را ابزاری در دست غربی‌ها برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی توصیف کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی هم روز سه‌شنبه در صحبت‌هایش در ژنو احمد شهید را نادان و مغرض خوانده بود. گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در 19 نشست شورای حقوق بشر در ژنو با حمایت بسیاری از کشورهای عضو همراه بود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حکم صادر شده برای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. سخنگوی کاترین اشتون در بیانیه‌ای صدور حکم 18 سال زندان برای آقای سلطانی را حمله غیر قابل قبول علیه حرفه وکالت در ایران توصیف کرده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه بدوی به تحمل 18 سال زندان در شهرستان برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. ساعت 18:34 ایران و در اینجا بابک غفوری آذر از رادیو فردا در صحنه با تازه‌های هنرهای نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و این آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1390 را همراه شما آغاز می‌کنم.
سینمای ایران.
در آخرین روزهای سال 1390 اصغر فرهادی فیلمساز افتخارآفرین سینمای ایران به کشورش بازگشت. آقای فرهادی که آخرین بار در حالی که گفته می‌شد قرار است مراسم استقبالی از سوی مدیران و سینماگران برای آقای فرهادی برگزار شود، آنچه بیش از همه در این مراسم به چشم آمد بی‌نظمی و آشفتگی بود. در مراسم استقبال از آقای فرهادی در فرودگاه امام خمینی، احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی مهمترین مقام دولتی حاضر بود و در حالی که گفته میشد قرار است مسئولان فرهنگی کشور مراسمی برای تقدیر از آقای فرهادی در روزهای بعد برگزار کنند، اما روز دوشنبه کانون کارگردانان سینما ایران و شورای عالی تهیه کنندگان در بیانیه‌ای مشترک خبر دادند که مدیران وزارت ارشاد اجازه برگزاری مراسم تقدیر از آقای اصغر فرهادی را به این دو تشکل سینمایی ندادند. هر دوی این تشکل‌ها از صنوف زیرمجموعه خانه سینما محسوب می‌شوند و همین احتمال تداوم مناقشه خانه سینما درباره آقای فرهادی را تقویت می‌کند. به ویژه آنکه اصغر فرهادی در صحبت‌هایش هنگام ورود به ایران گفته بود که خانه سینما هیچگاه بسته نمی‌شود. مصطفی عزیزی تهیه کننده سینما و تلویزیون و از اعضای خانه سینما درباره ممانعت از برگزاری مراسم تقدیر از اصغر فرهادی توسط دو تشکل مهم خانه سینما میگوید:
به طور کلی در نظام‌های توتالیتر و در سیستم‌های شبیه آنچه که امروز در ایران حاکمه، اصل کلی وجود داره که هیچ کسی نباید محبوب‌تر از رهبر فرهمند به اصطلاح و کاریزمای جامعه باشه. اگر که کسی محبوبیت بیشتری بخواد پیدا کنه یا محبوبیتی بخواد پیدا کنه یا شاخص باشه و این را زیر سایه و کنف و حمایت اون رهبر کاریزما به دست نیاره، این به رسمیت نباید شناخته بشه و نباید تکرار بشه. این یه اصل کلیه، یعنی اصولا از کسی نباید تجلیل بشه، کسی که به طور کلی در بین قشر وسیعی از مردم پوست پیدا کرده، دوستش دارن یا به خاطر کاری که کرده محبوبیت پیدا کرده، مگر اینکه در زیر اون سایه باشه، یعنی اول بره دوزانو بشینه و از ارادت و بندگیشو ابراز کنه و جایزه هاشو به نحوی تقدیم کنه و از سر دولتی حکومت بدون گرفتن این جایزه ها رو تا حالا ازش تقدیر بشه. و خب آقای فرهادی از بعد به ورودش و یا در خارج از کشور این کارو انجام نداده و همین دلیل طبیعیه که تجلیل آنچنانی از این صورت نگیره.
هفته گذشته ترکیب نهایی اکران نوروزی سینماها هم به طور رسمی اعلام شد و فیلم‌های قلاده‌های طلا ساخته ابوالقاسم طالبی، زندگی خصوصی به کارگردانی حسین فرح‌بخش، انتهای خیابان هشتم ساخته علیرضا امینی، گشت ارشاد به کارگردانی سعید سهیلی و فتیله و ماه پیشونی ساخته آرش معیریان به عنوان برنامه اکران نوروزی سینماها از 26 اسفند ماه بر پرده سینماها خواهند رفت. در هفته‌های گذشته که احتمال اکران این فیلم‌ها به عنوان برنامه نوروزی در محافل سینمایی و رسانه‌ای مطرح شده بود، سینماگران بسیاری به انتقاد پرداخته بودند. آنها مدیران سینمایی را متهم می‌کنند که در جریان اکران نوروزی سینماها برای اکران فیلم‌هایی که مضامینی نزدیک به دیدگاه حاکمیت دارند دخالت می‌کنند. به غیر از قلاده‌های طلا که اساساً فیلمی درباره حوادث سال 88 است، گشت ارشاد سعید سهیلی هم داستانش درباره چند جوان است که به دروغ خود را در قالب ماموران گشت ارشاد جا می‌زنند.
ببخشید دیگه بابت اون شب جلوی مسجد اومدم یه معذرت‌خواهی هم کرده باشم.
در سکوتی ماتم افزا، من کناری یا مرغ شیدا.
سینمای جهان.
این هفته رکورد پرفروش‌ترین فیلم سال 2012 شکسته شد و فیلم انیمیشن لوراکس دکتر سوس با تداوم صدرنشینیش در جدول فروش هفتگی با مجموع فروش 122 میلیون دلار عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال 2012 تاکنون را به دست آورد. این انیمیشن این هفته با 39 میلیون دلار فروش در آخر هفته رقیب قدرتمندش جان کارتر را که پیش‌بینی می‌شد صدر جدول را از آن خود کند شکست داد تا بار دیگر قدرت فیلم‌های انیمیشن در جذب تماشاگر مشخص شود. جان کارتر فیلم علمی تخیلی استودیو دیسنی که امیدهای فراوانی به موفقیتش در گیشه بسته شده بود این هفته نتوانست پاسخگوی توقعات باشد و با 30 میلیون دلار فروش در رده دوم قرار گرفت. این فیلم سه‌بعدی را که اندرو استنتون با بودجه 250 میلیون دلاری ساخته درباره یک سرباز آمریکایی است که در قرن 19 به سیاره مریخ می رود و در آنجا با موجودات خارق العاده ای مبارزه می کند.
Who is that?
Our world is under attack, John Carter.
That don't look like a fair fight.
And Earth is next. Will you stay, fight for us?
Get on.
در جدول فروش پس از کمدی نوجوانانه پروژه ایکس فیلم ترسناک خانه خاموش با بازی الیزابت اولسن با فروش 7 میلیون دلاری در رده چهارم جدول قرار گرفت. در هفته گذشته فیلم جدایی نادر از سیمین با 38% افزایش فروش نسبت به هفته قبل مجموعه فروشش را در سینماهای آمریکای شمالی به 4,850,000 دلار رساند.
تئاتر.
اتفاق مهم تئاتر ایران در هفته‌ای که گذشت انصراف حسین پاکدل نویسنده و کارگردان شناخته شده از اجرای نمایش عشق و عالی جناب در اعتراض به ممیزی‌های فراوان و درخواست تغییر شخصیت‌هایی در نمایشش بود. این نمایش که در جشنواره پیشین تئاتر فجر هم به روی صحنه رفته و برنده جایزه شده بود قرار بود از 14 فروردین ماه در تالار اصلی تئاتر شهر اجرا شود، اما روز سه‌شنبه حسین پاکدل خبر داد که با وجود متحمل شدن ضررهای مالی فراوان در اعتراض به حجم ممیزی زیاد بر اثرش و بلا تکلیفی حوزه مدیریت تئاتر از اجرای نمایش انصراف می‌دهد. به گفته ی آقای پاکدل، ممیزان اداره هنرهای نمایشی از او خواستند تمام شخصیت‌های تاریخی را از نمایشش حذف کند و او حاضر نیست به گفته خودش آغاز کننده ی حرکتی باشد که بر مبنای لاقیدی و فرصت طلبی مفرط در نهایت منجر به نابودی اندیشه و تفکر در بدنه تئاتر ملی شود. در همین حال مسئولان تئاتر شهر گفتند که این مجموعه تا روز 26 اسفند ماه به فعالیتش ادامه می‌دهد و از این تاریخ تا زمان اعلام نام نمایش‌های سال آینده مهمترین مجموعه نمایشی ایران تعطیل خواهد بود. به پایان آخرین شماره از مجله هفتگی صحنه در سال 1390 می‌رسیم. با تبریک سال نو شماره آینده صحنه را سال آینده با شما ورق خواهیم زد.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونا
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
We
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7:30 عصر تا 10 شب.